بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه أرضك توعا و تمتعه فيها طويلا. در جلسه گذشته عرض کردیم که برای وجوب تشکیل حکومت دینی تحلیل هایی رو، استدلال هایی رو میتوان ارائه کرد که در کتب فقهی و بحث های حضرت امام به صورت خاص میشود اونها رو پیدا کرد. نکته اول تحلیل قوانین و فقه اسلام بود، نکته دوم تحلیل اهداف اسلام بود، و نکته سوم تحلیل اجتماعی جریان مسلمان ها و جریان تشیع بود. در قسمت سوم اشاره کردیم به بحث دولت ملت شیعی که به صورت خاص از دوره صفویه شکل گرفت. چه زمانی فقهای ما احساس تکلیف کردند و احساس وظیفه کردند که حضورشون رو در سیاست افزایش بدن؟ اون زمانی که حضور مردمی و مطالبه مردمی و خواست مردمی محقق شد، و این خواست مردمی در شرایط مختلف بالا و پایین میشه طبیعتاً، اما اصل اون محقق شد، یعنی برای اولین بار به صورت گسترده یک سرزمین پهناوری به نام ایران شکل گرفت که در اون جمعیت شیعی بود و حکومت شیعی شکل گرفت و حاکمیت شیعی، حاکمیت به معنای اقتدار و نفوذ. اینجا بسیار تبیین جامعه شناختی مهم هست که وقتی که خواست مردم به سمت اسلام حرکت میکنه، به همون موازات باید حکومت و سیاست به سمت اسلام حرکت بکنه، و این مطالبه مردمی است و خواست مردمی است که در حقیقت بحث حکومت رو و بحث سیاست رو جهت میده. و به همین جا ما میرسیم که تفاوت صفویه، تفاوت قاجار و تفاوت پهلوی است که منجر میشه به اینکه امام در حقیقت از شاه پهلوی سوال رو بکنه که وقتی مردم مطالبه دینی دارن و مردم میخوان زندگی دینی داشته باشن، باید حکومت اسلامی باشه. اینجا پاسخ دادن به یه شبهه مهم هست، و اون شبهه آن است که بعضی ها میگن که آقا ما در دوره شاه هم متدین بودیم و در دوره شاه هم میشود متدین بود. خب من طیف وسیعی از این شبهات رو تکرار نمی کنم و فقط همین تلنگر کافی است که به ذهن شما برسد که ما چه شبهاتی رو داریم بهش میپردازیم. اجمال پاسخ آن است که توجه بکنیم در دوره صفویه و در دوره قاجار تلاش میشد که دینداری ارج و قرب خودش رو داشته باشه، حتی در بعد عبادی. اما شما اگر در دوره پهلوی نگاه بکنید، در دوره پهلوی تلاش پهلوی این بود که دین رو از ایران بزداید، برخلاف پادشاهان قبلی. تلاشش این بود که طبقه دین و طبقه روحانیت رو به طور کلی حذف بکنه. حالا این تفصیلش بحث‌های مفصل تاریخی و فلسفه اجتماعی و سیاسی رو می‌طلبه. اینجا بود که امام قیام کرد. فقها وارد صحنه شدند. حالا هم به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، هم به عنوان بحث تشکیل حکومت و سیاست. به این نکته باید توجه داشت که حتی اگر دینداری رو به شکل سکولار اون هم نگاه بکنیم، به شکل عبادی اون نگاه بکنیم، در دوره پهلوی شرایط طوری رقم می‌خورد که نماز خوندن در دانشگاه، متعبد بودن به عبادات اسلامی نوعی عقب افتادگی تلقی می‌شد. دینداری نوعی کهنگی و نوعی عقبگرد تلقی می‌شد. ولذا ما باید به این نکته توجه بکنیم. این گونه نیست که بگیم اگر امام نگاه سیاسی نداشت، حکومت پهلوی و جریانی که در دوره پهلوی اتفاق افتاده بود با حوزه ها و دین کاری نداشت. چرا؟ کار داشت. به طور کلی پهلوی دین رو عقب افتادگی تلقی میکرد. از این بحث عبور بکنیم. بخوایم بریم سراغ تحلیل دوم. تحلیل اولمون این بود که مقدمه واجب واجب است و حضور مردم مقدمه واجب است که تبیینش گذشت. مقدمه تحلیل دوم و راه دوم که میتوانیم برای مشروعیت بخشی یعنی شرعیت بخشی به رأی مردم مورد توجه قرار بدیم، توجه به بحث شرایط حاکم اسلامی و شرایط ولی فقیه است. شما اگر کتاب‌های فقهی رو نگاه بکنید، فارغ از این که قائل به دیدگاه نسب باشید یا دیدگاه انتخاب که البته یک نظریه جدیدی است و اقلیتی از علما به اون قائل هستند، برای حاکم اسلامی در روایات ما، در آیات قرآن و همچنین با استفاده از دلیل عقل استدلال های بیان شده. حاکم اسلامی چه شرایطی باید داشته باشه؟ یکی از شرایط حاکم اسلامی این است که باید مدیر باشد، مدبر باشد، بصیر باشد. اگر شما این شرط رو تحلیل بکنید، به شرعیت و مشروعیت رأی مردم دست پیدا خواهید کرد، به توجه به مردم دست پیدا خواهید کرد. من نمیگم به دموکراسی دست پیدا خواهید کرد، ولی از اون افراط و تفریط پرهیز خواهید کرد. یعنی کسی اگر شرط مدیریت رو توجه بکنه، خب شرط دیگر علم است، آگاهی است. اگر شما شرط علم و آگاهی رو تحلیل بکنید، چه کسی حاکم است از دیدگاه اسلام؟ کسی که مدیر باشد، کسی که عالم باشد و کسی که عادل و با تقوا باشد. اگر شما این سه شرط اساسی رو تحلیل بکنید، به رأی مردم میرسید، به مشروعیت رأی مردم دست پیدا میکنید و این مسیر است که کمتر بهش توجه شده. خب حالا بحث مدیریت ممکنه در روایات مختلف، در آیات مختلف شما بتونید بهش استدلال بکنید. به شدت بحث مدیریت مورد توجه امیرالمومنین علی علیه السلام هست در نهج البلاغه. حالا من یک نمونه رو عرض میکنم. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن که ایها الناس، در خطبه 173، ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علی. اقواهم علی در حقیقت همون شرط مدیریت هست. و اعلمهم به امر الله فیه. این شرط بعدی است، فقیه بودن است. و البته شرط تعهد و تقوا که یک شرط مفروضی است و یکی از اساسی ترین شروطی است که فقه اسلامی برای همه مناصب، اهم از قاضی و پایین تر از اون، حتی برای امام جماعت و برای همه مدیران، به حد خودش و منزلت خودش در نظر گرفته. خب اگر ما این شروط رو تحلیل بکنیم، ببینید بعضی ها میگن که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بعد از تأسیس انقلاب، بعد از تأسیس حکومت اسلامی میتوانست اصلا به رأی مردم مراجعه نکنه. ما سوالی از اونها میکنیم، آیا حضور مؤمنین، حضور متخصصین، حضور آحاد مردم به عنوان مدیریت شرط هست یا نه؟ امام چگونه یک مدیر موفق می شود؟ آیا بدون مشارکت مردمی می تونیم بگیم که امام یک مدیر است؟ هیچ موقع اینطوری نیست. شما اگر سیره حضرت امام رو در نظر بگیرید، چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب، دقیقاً مثل سیره ائمه معصومین علیهم السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، سیره است که توجه میکنه به نقش آفرینی مردم، توجه میکنه به تنوع استعدادها. شما در مورد خود ائمه این رو دارید. این گونه نیست که تک تک اصحاب رو به یک منزلت و یک منصب ائمه بگمارند. از نظر ائمه اصحاب توانمندی های مختلفی دارند، استعدادهای مختلفی دارند، نقش های متفاوتی دارند. و یکی از نقاط مدیریتی ائمه این است که تفاوت بین شیعیان و مؤمنین رو و مردم رو بهش توجه دارن، آحاد مردم رو بهش توجه دارن که اینها نقش آفرین هستن، اینها مؤثرند. همچنین بحث علم، اندیشه اسلامی مهمترین نقطش این است که مشروعیت رو گره میزنه، مشروعیت سیاسی رو گره میزنه به علم. حکومت دینی یک حکومت علمی است، اما تفاوتی که دارد و دست با دستگاه دموکراسی لیبرال یا نگاه‌های پوزیتیویستی آن است که ما معتقدیم که همچنانی که علم تجربی علم است و مؤثر است و باید به اندازه خودش مورد توجه قرار بگیره، وحی هم علم است. این یک بحث معرفت شناختی است که میتونه در بحث سیاست تاثیرگذار باشه و در فقه سیاسی اسلام بسیار مؤثر باشه. حکومت دینی یک حکومت علمی است. حکومت علمی است یعنی از همه تجربیات، از همه گزاره‌های علمی استفاده می‌کنه. پس فقیه که منسوب از طرف ائمه هست یا منسوب از طرف خداوند است به نسب عام، حالا بنابر استدلالی که باید انجام بشه، سه تا شرط اساسی داره. هر سه شرط، هم تقوا و عدالت، هم علم وقتی تحلیل میکنیم، و هم مدیریت، اقتضا میکند که مشارکت بدهد و همراه بکند با خودش مردم رو در مراتب گوناگون و در مناسب گوناگون. حالا مردم با تخصصهای مختلف، مردم با عرض می شود تأثیرگذاری های مختلف، و اون جهت هدایتگری که ولی الهی دارد رو اگر تحلیل بکنیم، که اون هم در نقش های مدیریتی ولی الهی معنا پیدا میکنه، اون هم مقتضی استفاده و حضور مردم هست. من معتقدم دوستان به این فکر بکنیم، برای این که مردم گرایی و مردم داری و مردم سالاری رو پررنگ بکنیم، نیازی به این نداریم که بگیم ولی الهی مشروعیت خودش رو از رأی مردم میگیره. لازم نیست. اتفاقا در نظریه نسب، حضور مردم و رعایت حق مردم و رعایت مصلحت و غبطه مردم خیلی پررنگه. چرا؟ چون ولی فقیه فردی است که در رأس هرم قدرت قرار میگیره و در حقیقت هماهنگ کننده نقش هاست، هماهنگ کننده تخصص هاست، نظم دهنده همه اقشار مردم هست. این جهت هدایتگری رو داره و در حقیقت همه نقش ها و حضور های مردم که در همه حکومت های دیگه فرض میشه، در حکومت دینی هم به جای خودش پا بر جاست. پس این هم مسیر دومی که ما می توانیم بریم برای اینکه در ذیل نظریه نسب تبیین بکنیم نقش و حضور مردم رو در یک خط اگر بخوایم بحث رو خلاصه بکنیم، آن است که اگر شما تحلیل بکنید شرایط ولی فقیه رو، شرایط حاکم اسلامی رو که سه شرط اصلی است، علم و عدالت و مدیریت، از تحلیل هر سه شرط ما میرسیم به لزوم و وجوب حضور مردم و توجه به آراء مردم. انشاءالله مباحث تکمیلی در جلسات آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. We'll be right back.